بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. دیدگاه دومی که در بحث تشکیک مطرح شده، نظر منسوب به حکمای مشایی است. چنانچه دیروز عرض کردیم، آنچه که به اینها نسبت داده میشه اینه که وجودات در خارج حقایق متباین به تمام ذات هستند. طبیعتاً برای اثبات حق خودشون دو مرحله رو باید طی بکنن. یکی اینکه اختلاف ذاتی دارن، یعنی وجودها ذاتاً با هم مختلفن، و یک مرحله این هستش که به تمام ذات با هم دیگه مختلفن. برای اثبات مرحله اول ادعاشون از اختلاف آثار استفاده میکنن. میگن وجودها آب، آتش، سنگ، فرض کنید که گیاه، حیوان، انسان آثار مختلف میده، و آثار مختلف حاکی از این که اینا ذاتن با همدیگه مختلفن. چیزایی هستش که اگر ذات این با ذات این هیچ اختلاف نداشته باشه، چرا دو جور آثار میده؟ اختلاف آثار نشون میده که اینا اختلاف ذاتی با هم دیگه دارن. این مرحله اول. مرحله دوم این استش که اختلاف ذاتیشون به تمام ذاته. چون اگر اختلافی ذاتی باشه، یا به جزء ذاته یا به تمام ذاته. مثلا اختلاف انسان با بقر به چیه؟ به جزء ذاته، چون در اصل حیوانیت که با هم شریکن، در جزء دیگر که شریکن، در جنس حیوانیت با هم شریکن، هم انسان حیوانه هم بقر حیوانه، بنابر مشهور. خب هر دو حیوان هستن، اما ما میدونیم اینا ذاتن با هم مختلفن، اختلاف ذاتی دارن در این حال که اشتراک ذاتی دارن. پس نشون میده اختلافشون به جزء ذاته، و معلوم میشه که اتفاقا اینها ذاتهای مرکبن که به یک جزءشون شریکن، به یک جزء دیگرشون مختلفن. نطق موجب امتیاز ذاتی انسان از دیگران میشه، و فرض کنید که فصلهایی که میاد بقر، غنم و هر چیز دیگر رو جدا میکنه، اونها اون موجودات رو، اون حیوانات رو از انسان و چیز دیگر ممتاز میکنه. امتیاز اگر اختلاف اگر داخلی شد، یا به جزء ذاتی میشه این، یا به تمام ذاته، یعنی ذات این شی با ذات این شی تماما با هم مختلفند، هیچ جزء مشترک ندارن. مثل چی؟ مثل اجناس عالیه. نمیدونم دوستان با این اصطلاحات حتما آشنا هستن. اجناس عالیه مثل کم، کیف، عین، متا، اون اجناسی که دیگه بالاتر از اونها مقوله‌ای نیست و بعد حدسیتش همه زیر مجموع اوناست. خود اون اجناس عالیه نسبت به همدیگه چی هستن؟ مختلف به تمام ذات، هیچ جزء مشترک ندارند. برگردیم تو بحث خودمون. اگر وجودها مثل وجود انسان، وجود بقر، سنگ، گیاه، حیوان، اینها، این وجودها اختلاف ذاتیشون اثبات شد در مرحله اول که ذاتن با هم مختلفن، اگر ذاتن با هم مختلفن، حتما ما باید بگیم چی؟ به تمام ذات مختلفن. چون اگر بگیم به جزء ذات مختلفه، یک جزء اشتراکی در خودشون دارن و یک جزء اختلافی، اگر اینجور بگیم سر از ترکیب وجود در میاریم. پس معلوم میشه وجود حقیقت بسیط نیست، در حالی که بعداً تو فصل 7 اثبات خواهد شد وجود حقیقت بسیطه. اگر وجود حقیقت بسیطه، یک، دو، و این وجودها با هم دیگه اختلاف ذاتی دارن، به حسب ذات با هم مختلفن، قطعا باید بگیم اختلافشون به تمام ذاته، نمیتونیم بگیم به جزء ذاته، چون اصلا وجود جزء نداره، یک حقیقت بسیط مرکب نیست. با این دو مرحل از بیان، آنچه را که منسوب است به حکمت مشایی اثبات میشه. این قسمت را عبارت میکنیم تا برسیم به تحلیل و بررسیش. و ذهب قوم من المشائین. ملا صدر جناب علامه طباطبایی کاری که در اینجا کرده اینه که میگه گروهی از مشائین چنین حرفی رو زدن. شاید میخواد همون بحث منسوب بودن مشا رو یه جوری جبران بکنه. معمولا تو کتاب ها مثل نهایه جای دیگه همه جا این حرف میاد که این قول منسوب به مشا هستش، ولی علامه اینجا میفرماد قومی از مشا این حرف رو مطرح کردن. حالا در هر صورت به نظرم همون منسوب گفتن بهتره. و ذهب قوم من المشائین الى کون الوجود حقائق متباینتن به تمام زواتها. اگر دوستان بخوان نظر مشا ببینن، خوبه که فصل 22 نمط دوم اشارات، فصل 22 نمط دوم اشارات از 4 جلدی هایی که چاپ بیروت هست اگر داشته باشن دوستان، جلد دوم صفحه 329، اونجا یه متنی از خواجه نصیر در شرح اشارات هستش که مقداری تشکیک مشائی رو توضیح میده و به همین قول منسوب هم تا حدودی نزدیک هست، تا حدودی نمیگم عین همینه ولی تا حدودی نزدیک هست. بسیار خوب. و ذهب قوم من المشائین، عده ای از حکمای مشائی این اعتقاد رو پیدا کردن که وجود حقایق متباین به تمام ذاته. باز اگر دوستان خواستن بیشتر پیگیری بکنن، ذیل همین بحث در شرح منظومه، در شرح منظومه که مال حاجی سبزواری نگاه میکنن، ذیلش رو نگاه بکنن از تعلیقاتی که از دوست آقای حسنزاده داده، شواهدی آوردی که واقعا حکمای مشایی نمیخوان این حرف رو بزنن. مرادشون از تباین تغایر به حسب ماهیاته. شواهدی هم ذکر میکنن، نگاه میتونن بکنن به این منابع. خب عده ای از حکمای مشایی شهر منظوم هم آدرسی که قبلا دادیم، مثلا شهر منظوم صفحه 105، مثلا صفحه 607 اینجا نگاه بکنید پیدا میشه جلد دوم. عده ای از حکمای مشایی معتقدن وجود حقائق متباین هست که تباینش به تمام ذات هست. همجور که میبینیم ادعاشون دو مرحله ایه. اولا حقائق متباینن به حسب حقیقت و ذات، و ثانیاً متباین به تمام ذات هستن. خب لذا هر مرحله رو داره اثبات میکنه. اما کونه حقائق متباینه فل اختلاف آثارها. اینا یه شماره گذاری بشه بعدم تو مطالعات خیلی راحت هستید دوستان به کتاب دست ببرن، مثل اون زمانهای سابق که ما تره بودیم میگفتن کتاب باید تمیز شسته رفته جوری که آخره فرض کنید که یک سال اصلا کتاب هیچ دست نخورده باشه، اونجوری نه، کتاب دست بخوره، خط بکشید چیزای مهمش رو و خیلی احساس میکنید اهمیت داره، در ابتدای کتاب یادداشت کنید، فهرست بردارید، توضیحات رو بنویسید، کتاب دست بخوره که بعداً تو مطالعات بعدی راحت بتونید از کتاب استفاده بکنید. هرچی که الان به نظرتون میرسه و خیلی روشن هست، بعضی وقت میبینید همون چیزای روشن نخواهد بود. اونا رو بنویسید، مراحل رو تقسیم بندی بکنید، تیک تیکه بکنید. خب اما کونه حقائق متباینتن، اما اینکه وجود حقائق متباینه است، حقیقتی است که ذاتن با هم دیگه اختلاف دارن، حقایقی است که با هم دیگه مختلفن ذاتن، بل اختلاف آثار چون آثارشون با هم فرق میکنه. و اما کونها متباینتن به تمام ذوات، اما اینکه این حقایق، اونجا گفت کونه چون به وجود میخواست بزنه، گفت وجود حقایق مختلف است. حالا یه حقایق مختلف هست، این حقایق مختلف مختلفن به تمام ذاتشون، بذار اینجا رو مؤنث آورد. و اما کونها به حقایق متباینه وجودی میخوره. و اما کونها متباینتن به تمام ذوات، برای چی؟ فله به ساتتها، چون بسیطن. اگر اختلاف ذاتی شد نمیتونیم بگیم که اختلاف به جزء ذات است در باب وجود، چون وجود بسیطه. این رو در جایی میتونیم بگیم، اختلاف به جزء ذات در جایی است که ذات چی باشه؟ مرکب باشه. اگه ذات مرکب باشه میتواند اختلاف او با اشیاء دیگر به حسب ذات به جزء ذات باشه، ولی اگر ذاتی بسیط باشه دیگه این معنا جا نداره، باید حتما اختلاف به تمام ذات باشه. برمیگرده به اینجا، اگر خیلی جدی بشیم برمیگرده به اینجا. ما بل اتحاد اینجا چیه؟ الان میخونیم ما بل اتحاد در یک امر عرضی خارجیه، همین توضیح میدم و علا هازا یکون و مفهوم الوجود المحمول علیه، همین بحثیش که الان دوستون فرمودن، مثلا شما نگاه بکنید اجناس عالیه که ما مثال زده بودیم تازه، اینا مختلف هم به تمام ذات، کم، کیف و امثال اینا. با اینکه مختلف هم به تمام ذات، ما میتوانیم یک مفهوم های اشتراکی پیدا بکنیم، ولی این مفهوم های اشتراکی حاکی از ذوات اینا نیستند، چون ذوات اینها مختلف به تمام ذاته. مثلا کم و کیف و عین و متا و فعل و انفعال و همه اینا رو میتونیم بگیم مقوله، درسته؟ اشکال نداره. میتونیم همه اینها رو بر فرض مثال بگیم جنس، میتونیم بگیم جنس الاجناس، یا دسته ای از اینها غیر از جوهر رو میتونیم بگیم عرض. عرض بر همه اینا سر میکنه، مفهوم اشتراکیه. این مفاهیم اشتراکی، اینا مفاهیم اشتراکی خارج لازمه، داخل در ذات این مصادیقش نیستش. الان تو بحث ما اگر ما دیدگاه حکمای مشایخ رو بپذیریم، حقایق متباینه به تمام ذات رو بپذیریم، خب اشتراکشون میشه صرفا در مفهوم وجود، که این مفهوم وجود به عنوان یک امر خارج لازم بر اینها شعب میکنه، در ذات اینها دخالت نداره. و علاهازا بنابر این قول یکون مفهوم الوجود المحمول علیها عرضیاً خارجاً عنها لازماً لها، مفهوم وجود که حمل میشود بر همه این مصادیق، چون تمام اینا وجودن، این رو مشروع میپذیره که همه وجودن، همه رو ما میگیم وجود، متباینه به تمام ذاتن ولی همه رو میگیم وجود. خب همه رو میگیم وجود، این مفهوم وجود حمل میشه بر اینها از باب حمل عرضی خارج از این حقایق که لازم این حقایق باشه. مثال بزنید مثل مفهوم مقوله، عرض، جنس که بر حقایق متباینه به تمام ذات اطلاق میشه. حرفای دقیق تری هم اینجا وجود داره، بحثای ظریف تر اینجا هست که باید در بحثای مفصل تر مطرح بشه. والحق و انه یعنی مثلا این وجودی که در اینجا هست، این وجودی که در اینجا هست با وجودی که در اینجا هست، هیچ جهت اشتراک ذاتی شما نمیتونید پیدا بکنید. یعنی تمام ذات او با تمام ذات او مختلفه، نمیتونید بگید ذات اینها مثل فرض کنید انسان و حیوان، انسان و حیوان واقعا از نظر انسان و بقر واقعا از نظر ذاتی اشتراکی دارن، چون هر دو حیوانن، حیوانیتون ذاتشون رو تشکیل میده، عرض نیست، حیوانیت، ناطقیت و امثال اینها ذات اینا رو تشکیل میده. وقتی به ذاتشون نگاه میکنید ببینید یک اشتراک ذاتی دارن، علاوه بر اختلافات ذاتی هم که دارن. میخوام شبیه به این رو، چون این بحث ماهویه، شبیه به این رو در باب وجودها هم پیاده بکنیم. آیا وجودی که در اینجا هست با وجودی که در اینجا هست مثل دو تا کاسه آب میمونه که بالاخره اینم آب اونم آبه؟ اینجوریه؟ میگن نه، وجودی که اینجا هست با وجودی که در اینجا هست 100% با هم دیگه فرق میکنه. میدونم که همین الان شما نمیتونید این رو قبول بکنید، ما وحدت مفهومی وجود رو قبول کردیم، الان بیاناتی که مطرح میشه، توضیحاتی که داده میشه، ولی ذاتن این وجود با این وجود 100% با هم فرق میکنن. چگونه ماهیت این با ماهیت این فرق میکنه؟ وجودهاشون تماما با هم فرق میکنه. اگر بریم تو ذات این وجود، بریم تو ذات این وجود، نمیتونیم یک امر مشترک در این دو تا وجود پیدا بکنیم. این بیانی است که منسوب است به حکمای مشایی. حالا می رسیم به مفهوم وجود. این مفهوم اشتراکی وجود به معنای چی هستش؟ به معنای یک امر عارض خارج لازمه، مفهوم اشتراکی. و الا اون وجودهایی که تمام ذات اینها رو تشکیل میده و اصیل هم هست، تمام متن رو تشکیل میده، اینا متباینه به تمام ذات هست. خب این امر اشتراکی که ما در ذهن داریم که مفهوم وجود باشه و بر همه صدق میدید، میگید اینم وجوده، اینم وجوده، اینم وجوده، این چیه؟ این میگیم مثل عرضی خارج لازم میمونه، مثل مقوله هست نسبت به مقولات، مثل عرض هست نسبت به اعراض، مثل جنس هست نسبت به اجناس. جنس نسبت به اجناس، آی با اینکه همه اینا جنس هست متباینه به تمام ذات هست، ولی شما یک مفهومی ازش انتظار میکنید، مفهوم واحد جنسیت، بر همه هم اطلاق میکنید، بر همه هم مشترکه. خب نسبت این مفهوم اشتراکی با این حوادث مختلف رو چجوری باید در نظر بگیره؟ با توجه به اینکه به ذات نباید سرایت داد، درسته؟ یه چنین کار رو ما باید در دیدگاه مشایی هم بکنیم، توجه فرمودید؟ یه چنین حرفی رو باید در دیدگاه مشایی ما بزنیم. همینجا غلق کار، یعنی همینجا مشکلات کار همینجاست. یعنی وقتی ما بحث رو پی میگیریم میبینیم از همینجا ملا صدر شروع میکنه برای نقد دیدگاه حکمای مشایی. بله دیگه، حکمای همین هم تناقض همینجاست، همین حرف هم هم بزنیم که اتفاقا گفته شده که اگر حکمای مشایی بر این حرف خودشون جدی بخوام وایستن سن از اشتراک لطفی وجود در میارن، واقعا دیگه اشتراک مفهومی و معنایی وجود دیگه معنا نخواهد داشت. الان هم ملا صدرا که میخواد اینا نقد بکنه از کجا شروع میکنه؟ از اشتراک مفهومی وجود شروع میکنه. میگه شما خودتون اشتراک مفهومی وجود رو پذیرفتید، اشتراک مفهومی وجود رو بپذیرید نمیتونید این حرفا رو در باب وجودهای متعدد بزنید. معقول ثانی ملا صدرا فرض میکنه، اما معقول ثانی که ملا صدرا فرض میکنه در باب وجود با بقیه مفاهیم فرق میکنه، مثل وحدت و فعلیت فرق. اینا میخوام بگم وجود مثل وحدت و فعلیت و ایناست. ملا صدرا میخواد بگه نه، وقتی ما اصالت وجودی شدیم باید بین مفهوم وجود و بقیه مفاهیم فرق بذاریم. اونی که محکی مفهوم وجوده تمام زبادشون رو پر کرده، پس اشتراک ذاتی به معنی اصل متن اینها دارن. ولی اینها میخوام بگن، یعنی حرف دقیق تر در تبیین سخنان اینا این هستش که مفهوم وجود هم مثل بقیه مفاهیم صرفا معقول ثانی است بدون اینکه متن ذوات اینها رو تشکیل داده باشه. ملا صدر میگه اگه چیزی اصالت وجود بشه این حرف نمیزنه اصلا. بسیار ول حرف انه حقیقت واحدت مشکل. این همین جمله اخیر که ما باز میکردیم من با سوالات دوستان یه مقدار باز شد، حرف بیش از این داره و تقریرهای مختلف داره، بخواییم وارد بشیم یه مدر طولانی میشه و شاید ذهنها الان خسته بشه. بعضی ها در واقع اشتراک مفهوم وجود رو صرفا ذهنی میگیرن. تلاش های موفق تر این هستش که صرفا ذهنی نیست، مثل معقول های ثانی مثل وحدت و فعلیت و این هاست، منتها با این حال نمیخواد تمام متن رو تشکیل بده. این حرف دقیق تر هست تو بحث خارج لازم معمول بن سلیمه و امثال اینها. منتها ملا صدر میگه این حرف در باب مفهوم وجود صادر نیست چون ما این بحثی بدونیم. ول حق و انهو از میان این دو دیدگاهی که مطرح شده، علامه طباطبایی به عنوان پیروی از پیروان حکمت متعالیه میفرماد دیدگاه اول درسته، یعنی وجود حقیقت واحده تشکیکیه، حقیقت واحده تشکیکی، نه حقایق متباینه به تمام ذات که صرفا در مفهوم وجود با هم دیگه شریک باشن. حقیقی همون تفسیری که ما در ابتدای عمل کردیم، اون تفسیر درسته، نه این دیدگاه دوم. برای اینکه علامه طباطبایی بتوانن حرف رو به کرسی بنشانن باید دو مرحله رو طی بکنن. یکی اینکه وجود حقیقت واحده است نه حقایق متباین، و دیگر اینکه به نحو تشکیکی هستش، نه مثلا به نحوی که عرفا قائل هستن که وجود تشکیک بر نمی داره. حالا اون قسمت دوم بحثی که بعدا پی خواهیم گرفت. الان در قسمت اول ما می خواهیم اثبات بکنیم وجود حقیقت واحده است تو خارج، در خارج حقیقت واحد است. در واقع این حرف ما کاملا در مقابل حرف حکمای مشایی است و ملا صدرا و پیروان ملا صدرا اعتقاد دارن با نقد کلمات مشا چی اثبات میشه؟ ادعای خودشون اثبات میشه. اینم یک حرفی وجود داره که آیا صرفا با نقد حرف مشا حرف حکمت متعالی اثبات میشه یا نمیشه، بدون یه حرفی وجود داره. ولی الان ما داریم همین استفاده میکنیم، یعنی حرف حکمای مشا رو که نقد کردیم به حسابی میذاریم که حقیقت واحده وجود رو اثبات کردیم. بیانی رو که ملا صدر ارائه کرده و بعد پیروانش هم آوردن، علامه هم در اینجا آورده، اینه که ما در این بحث به ادعای شما حقایقی از وجودها داریم که متباین به تمام ذات، این از یک جهت. از یک جهت دیگه یک مفهوم واحد وجود داریم که اشتراک معنویش رو شما هم قبول کردید. اگه میخوای اشتراک لفظی رو بگی، ما برگردیم بحث‌های قبلیمون رو پیاده بکنیم. اونجا ما اثبات کردیم که مفهوم وجود یک مفهومه، واقعا با یک مفهوم بر مصادیقش صادق هست، یک معنا هستش. از یک طرف شما میگید وجودهای متباین به تمام ذات، از یک جهت مفهوم واحد دارید. ملا صدر این جمله رو پیاده میکنه، میگه انتزاع، توضیح میدم به تدریج اینا رو همچنان که علامه بهش پرداخته، انتزاع مفهوم واحد از اون جهت که واحده، از حقایق متباین از اون جهت که متباینه محال هستش. بیان استحاله این امر رو علامه طباطبایی در دو فراز توضیح داده. چرا مفهوم واحد از اون جهت که واحده از حقایق مختلف به تمام ذات نمیشه انتزاع بشه و محال است انتزاع بشه، الان با دو بیان این رو توضیح داده. در بیان اول پافشاریش رو بحث انتزاع مفهوم، اما در بیان دوم پافشاری روی صدق مفهومه. ببینید عکس هم دیگر. در بیان اول از کجا شروع میکنیم؟ از اینکه ذهن چجوری مفهوم رو بر میگیره، انتزاع میکنه. در بیان دوم بحث اینه که چجوری مفهوم داره صدق میکنه. شاید مطهری الان بسخواهیم داد، شاید مطهری خیلی این بیان دوم رو بهش علاقمنده، میگیم بیان دوم راحت تر بحث رو تفهیم میکنه. حالا میرسیم بیان دوم رو هم توضیح میدیم. و اما بیان اول، قبل از اینکه به بیان اول برسیم یه مقدمه رو عرض بکنم. مقدمه اینه که یا یک شیعی وحدت محض داره، یعنی اصلا هیچ جنبه کثرت نداره، وحدت محضه، یا یک شیعی کثرت محضه، که البته در این که چونی شیعی داریم محل بحث داریم فرض بکنیم، یا یک شیعی چیه کثرت محضه، هیچ جنبه وحدت اصلا نداره، یا یک شیعی داریم که زو جنبتینه، یعنی هم جنبه وحدت داره هم جنبه کثرت داره. درسته؟ بعضی رشته اینجوری هست که غالبا همینجوریه، این یه جنبه وحدت داره یه جنبه کثرت داره. خب حالا اگر ما دو چیزی رو در نظر بگیریم که این دو چیز یکی وحدت محض باشه یکی کثرت محض باشه، اینا هیچ همخوانی با هم دیگر ندارن. اگر یک زمانی میخواییم این دوتا رو با هم دیگه متحد بکنیم و کسی بخواد بگه این دوتا با هم متحد بشه، به معنای نستش که واحد از اون جهت که واحده بشه چی؟ کثیر از اون جهت که کثیره. چون این وحدت محض این کثرت محض، اگه بخواد یکی بشه باید وحدت از وحدت بودنش دست برداره و کثرت از کثرت بودنش دست برداره. این که نمیشه، این سلب شی از نفسه، این که شی رو از خودش بخوایم برداریم این که امکان نداره. حالا بریم تو شی رو که یک جنبه وحدت دارد یک جنبه کثرت دارد. اگه چنین شی داشته باشیم و دو تا شی مثل این در نظر بگیریم، یک شیء داریم الف جنبه وحدت داره جنبه کثرت داره، یک شیء داریم ب جنبه وحدت داره جنبه کثرت داره، اگه بخوایم این دو تا رو با هم دیگه مرتبط بکنیم، اگر از جنبه وحدتشون بخواید مرتبط بکنید یه اشکالی نداره، اگر از جنبه کثرتشون بخواید مرتبط بکنید بازم یه اشکالی نداره، ولی اگر از جنبه وحدت یکی با کثرت دیگری بخواد هماهنگ بشه، این به همون محالی برمیگرده که در فضای قبلی توضیح دادیم. چون کثرت از اون جهت که کثرته نمیتونه هماهنگ بشه با وحدت از اون جهت که وحدت هستش، برمیگرده به این که وحدت باید از وحدتش دست برداره، کثرت باید از کثرتش دست برداره و اونم سلب شی از نفس میشه. حالا این مقدمه داشته باشیم. علامه طباطبایی در بیان اول بحث رو اینجوری پی میگیرن، میگن که ما بحث رو روی انتزاع، اگر ما حقایق متباین به تمام ذات در وجودها داشته باشیم، اون وقت میخواییم مفهوم واحد وجود رو از همینا انتزاع بکنیم دیگه، انتزاع بشود مفهوم واحد وجود از حقایق متباینه به تمام ذات. خب حقایق متباینه به تمام ذات داریم و مفهوم واحد داریم که از همین حقایق متباینه میخواد انتزاع بشه، یک هماهنگی اینا قبلا با هم دیگه داشتن که ما میخواییم این مفهوم رو ازش انتزاع بکنیم. انتزاع مفهوم واحد از اون جهت که واحده، نه از اون جهت که با کثرت میتونه همساز بشه، نه، انتزاع مفهوم واحد از اون جهت که واحده از مصادیق کثیر، از اون جهت که کثیر هست، به اینجا برمیگرده که کثیر باید از کثرتش دست برداره از اون جهت که کثیره و واحد باید از وحدش دست برداره از اون جهت که واحد هستش و این سلب شی از نفس میشه و محال هست. اصل بحثش خیلی راحت واضحه، من تو پیاده کردنش مدار شوق و اینها آدم پیاده من فکر خیلی ماشه، خیلی واضحه. امر ملا سلام تو همینجا بیشتر جلو نرفته، امر واحد از اون جهت که واحده. چرا من این تراش کردم که این از اون جهت که واحده رو درستم؟ ممکن همین امر واحد جهت کثرتی هم داشته باشه که از جهت کثرتش هماهنگ بشه با کثیر، ولی امر واحد از اون جهت که حیثیت وحدت داره نمیتواند از امر کثیر از اون جهت که کثیره، حالا ممکنه که مثلا یه جهت وحدت داشته باشه، ممکنه با او کار نداریم،
امر کثیر از اون جهت که کثیره، ما از دلش بخوایم چی رو در بیاریم؟ امر واحد از اون جهت که واحده. اگه این حرف رو بزنید به معنی این استش که امر واحد از اون جهت که واحده هماهنگ بوده با امر کثیر از اون جهت که کثیره، و این حرف به معنی این استش که کثیر باید کثرتش رو رها کنه واحد بشه و واحد باید وحدتش رها کنه کثیر بشه، شل بشه از نفس به وجود میاد. این بیان اوله. تا برسیم بیان دوم بخونیم عبارت جاری میکنیم مفهوم والحق انه حقیقت واحدت مشکک. حق این استش که وجود حقیقت واحده تشکیکیه. این حقیقت واحدت مشکک همون قول اول در بحث تشکیکه، همونی که تو تیتر فصل هم ما آوردیم و محل ادعای ماست. در دو مرحله مدعامون رو اثبات میکنیم، یکی اینکه وجود حقیقت واحده است، دوم اینکه وجود تشکیکیه، یعنی کثرت هم حقیقت داره درش. اما قسمت اول، اما کونها حقیقتا واحدتا، اما اینکه حقیقت وجود حقیقت واحدی هستش، این زمیر مؤنث برگردونده والحقا انهو نگفت، انهو اونجا مذکر اینجا مؤنث، به لحاظ حقیقت وجود، حقیقت وجود حقیقتی وحدانی است، نه آنچنان که حکمای مشا میگن که حقایق متباین ما داریم. خب اما اینکه حقیقت وجود حقیقت وحدانیش، فل انه لو لم تکن كذلك لکانت حقائق مختلفه متباینه به تمام الذات. چون وجود باز اینجا به وجود میزنه، چون وجود اینم حقیقت وجود، چون وجود اگر اینجوری نباشه لو لم تکن كذلك، اینجا با چی آورده؟ تکن آورده، ما چون همجوری دیا مذکر آورده، یکن آورده، لانه به خاطر اینکه وجود اگر این گونه نباشه، یعنی حقیقت وحدانی نباشه، لکانت حقایق، پس باید حرف مشا رو بزنیم. ما که میگیم حقیقت وحدانیه، اگه به حقیقت وحدانی نباشه پس باید چی باشه؟ کثیر باشه، یعنی متباین به تمام ذات باید باشه. لکانت حقایق مختلفه متباین به تمام ذات. خب لازمش چیه؟ و لازمه کون و مفهوم الوجود و هو مفهوم واحد، رو این تاکید بسیار باید بشه که در فصل قبل گذشت کما تقدم که قبلا این بحث رو داشتیم در فصل دوم. خب لازمش اینه که مفهوم وجود که یک مفهومه، رو این باید تاکید بشه، منتزعن، الان روی چه چیزی پافشاری رو بحث انتزاع، که بیان اول متمرکز شد روی همین بحث انتزاع، بیان دوم رفته روی صدق، از اون طرف از طرف مفهوم میاد، ما این طرف از طرف مشتاق داریم میریم بالا. مفهوم واحد وجود منتزع باید باشه، انتزاع شده باید باشه از مصادیق متباینه، از اون جهت که متباینن. چرا اینو داره میگه؟ ممکنه این مصادیق یه جهت وحدتی داشته باشن، اشکال نداره که از جنبه وحدتشون یک مفهوم انتزاع بشه، البته محل بحث ما مطابق قول مشروعی جهت وحدتی ندارن، فقط داره در مقام توضیح این رو میگه. مصادیق متباینه از اون جهت که متباین هستن، از اون جهت که کثیرن، مفهوم واحد از اون جهت که واحده بخواد تحویل بده، این نمیشه به هوا محالان. استحاله رو از دو بیان توضیح میده. بیان اول از جهت چیه؟ از جهت بحث انتزاز. یه نکته ای رو توی توضیح آورده من این رو عرض بکنم. ببینید مفهوم و مشتاق در بحث وجود ذهنی انشاءالله خواهد آمد در مرحله بعدی از کتاب. مفهوم و مشتاق ذاتاً با هم واحدن، از چه جهت با هم دیگه اختلاف دارن؟ از جهت اینکه اون مفهوم ذهنی، این حقیقت خارجی. مثلا فرض مفهوم انسان با انسانی که در بیرونه، خب اینا ذاتاً یکی هستن، یعنی این مفهوم داره از ذات همین انسان حکایت میکنه، فقط اختلافشون اینه که این مفهوم ذهنی اون حقیقت خارجی هستش، اون یک انسان خارجی هستش. حالا اینو تو بحث خودمون دخالت بدیم، وجودهایی که در خارج از با مفهوم وجود، خب این مفهوم همین ذات دیگه داره این ذات رو نشون میده، درسته؟ این مفهوم وجود داره همین ذات رو نشون میده، پس اینها ذاتاً یکی هستن، اختلافشون به اینه که این ذهنی اونا چیان خارجی هستن. نمی آوردن احتیاج به این بحث نداشتیم، کما اینکه اگر این بحث رو الان دوستان یادداشت بکنم، بعدا تو بحث وجود ذهنی ما مشکلاتی راجع به این قطعه از بحث داریم، بیان علامه تو اینجا چون اون بحث وجود ذهنی پیش کشیده نشده، نمیشه ریزیکاریایی که در این عبارت هست رو عرض بکنیم. حالا باشه، ببینید بیان الاستعاره، بیان استعاره از دو جهت پیش میگیره. جهت اول، بیان الاستعاره ان المفهوم و المصداق واحدان ذاتن، مفهوم مصداق ذاتن یکی هستن، اختلافشون چیه؟ و انما الفارق کون الوجود ذهنی او خارجی هست، فرق اینه که یا وجود ذهنیه برای مفهوم یا وجود خارجیه برای مصداق. خب حالا بریم رو اصل بحث، متمرکز میشه رو بحث انتزاعی، یعنی از مصداق میایم به طرف مفهوم. فلو انتزع الواحد بما هو واحد من الكثير بما هو كثير، اگر مفهوم واحد انتزاع مفهوم واحد از اون جهت که واحده، حالا ممکنه یه جنبه کثرتی هم داشته باشه در یه جایی، حالا کار باش نداره، ما الان به واحد از اون جهت که واحده داریم نگاه میکنیم، مفهوم واحد از اون جهت که واحده انتزاع بشود از مصادیق کثیر از اون جهت که کثیره، توجه کردید؟ مصادیق کثیر از اون جهت که کثیره به ما چی بده؟ مفهوم واحد بده از اون جهت که واحده. اگه این حرف رو بزنیم لازمش اینی که کان الواحد به ما و واحد کثیرم به ما و کثیر، پس باید واحد از اون جهت که واحده، این از همون حیثیت وحدتش، باید وحدتش از دست بده بشه چی؟ کثیر. کثیر هم باید حیث کثرتش از دست بده بشه چی؟ واحد. این سلبشه از نفس هست و سلبشه از نفس محاله، چون به اجتماعی نقضی ارتفاع نقضی هم منتهی میشه. فلو انتزع الواحد به ما و واحد من الکثیر به ما و کثیر کان الواحد به ما و واحد کثیرن به ما و کثیر، یعنی دیگه اصلا بحث وحدت کثرت رو باید جمع کنیم، چون وحدت از اون جاست که وحدت کثیره، کثیر از اون جاست که کثیره وحدت، پس اون دو چیز نیستن، در حالی که ما میدونیم قطعا چی هن؟ دو چیزن. کان الواحد به ما و واحد کثیرن به ما و کثیر و هو محال. و ایزن لونتوز ان مفهوم الواحد بم... الان این بیان دومی که در وجه استعاره گفته میشه از طریق صدق داره پیش میره، این از ناحیه مفهوم داره میره به طرف مصداق. از کردیم شاید متحری این بیان رو خیلی میپسنده و ترجیح میده این بیان مطرح بشه. در شرح مبسوط منظومه جلد اول از اون چهار جلدی هایی که قدیم چاپ میشد صفحه 243، از چاپای دیگه اگه باشه ذیل همین بحث حکمت مشروعی و اینها میشه پیدا کرد بر اساس نظمی که شرح منظومه حاجی سبزواری داره. بسیار، اگر مفهومی بخواد بر مصداقی صدق بکنه، یه چیزی بالاخره تو اون مصداق هست که موجب صدق این مفهوم درش میشه دیگه، یعنی یک ملاکی در این مصداق وجود داره که باعث میشه ما میتوانیم این مفهوم رو برش صادق بدونیم، قطعا باید به همین شکل باشه، غیر از این معنا نداره، اگه غیر از این باشه سر از فساد در خواهیم آورد، چون هر مفهومی بخواد رو هر مصداقی صدق بکنه این که نمیشه، حتما این مصداق خصوصیتی داره که اون خصوصیت ملاک صحت صدق این مفهوم بر این مصداق هست. هر چیزی رو شما نگاه بکنید همین حالت و همین وضعیت درش وجود داره. حالا بیایم تو بحث خودمون، ما گفتیم حقایق متباینه داریم و مفهوم واحد وجود، باز باید روی وحدت مفهومی وجود در واقع متمرکز بشیم، روش پافشاری بکنیم. حالا ما حقایق متباینه وجود رو حداقل دو تا مصداق میگیریم، چونشون پرداخته به دو تا مصداق، حداقلش اینه دیگه، دو تا مصداق داشته باشیم، 10 تا مصداق هم همجوری میشه پیاده کرد، ولی حداقلشون الان دو تا مصداق رو محل بحث قرار میده. دو تا مصداق داریم و یک مفهوم وجود. حالا در این بحث و در این بستر چهار فرض پیدا میشه. یک فرض این استش که این مفهوم وجود که داره بر مصداق الف صدق میکنه به خاطر خصوصیتی است که در ذات مصداق الف وجود داره، در ذات مصداق الف خصوصیتی استش که باعث میشه مفهوم وجود برش صدق میکنه، درسته؟ این یک وضعیت. اگر این وضعیت باشه دیگه نمیتونه این مفهوم بر مصداق دیگر صدق بکنه. چرا؟ چون تو ذات مصداق ب اصلا اون ملاکایی که در ذات مصداق الف هست وجود نداره، بر اساس دیدگاه حکمای مشائی یه خصوصیت دیگه اینجا هست در ذات مصداق ب هست، پس این مفهوم دیگه قابل صدق بر این مصداق ب نیست. این یه فرض. فرض دیگر، اگر این مفهوم به خاطر خصوصیاتی که در مصداق ب وجود داره بر مصداق ب صدق کرده، فرض دوم اینه که بگیم مصداق ب خصوصیاتی داره که به خاطر این خصوصیات مفهوم وجود برای ثابت کرده. خب لازمه چیه؟ اینی که دیگه بر مصداق الف قابل صدق نباشه. این فرض دوم. فرض سوم. فرض سوم اینی که بگیم این مفهوم وجود به خاطر خصوصیات مصداق ب و به خاطر خصوصیات مصداق الف با هم دیگه بر مصادیق صدق میکنه. اگه این حرف رو بزنیم اصلا بعد هیچ کدوم صدق نمیکنه. اگه بگیم جمع خصوصیات ذاتی الف و جمع خصوصیات ذاتی ب ملاک صدق مفهوم وجوده، اگه این حرف رو بزنیم معناش این هستش که مفهوم وجود نه بر الف صدق میکنه نه بر ب، چون الف خصوصیات مصداق ب رو نداره و ب هم خصوصیات مصداق الف رو نداره. این فرض سوم. فرض چهارم. فرض چهارم این هستش که این مفهوم وجود اگر صدق میکنه بر این دو تا مصداق، نه به خاطر خصوصیات اینه نه به خاطر خصوصیات اینه. الله میتونه اینجا رو به انهای مختلف پیش ببره، ولی به این شکلی که الان داریم میگیم پیش برده، نه به خاطر خصوصیات اینه نه به خاطر خصوصیات اینه، بلکه به خاطر نقطه اشتراکی است که در این دو تا ذات هستش. اون نقطه اشتراکی موجب این شده که ما مفهوم واحد انتظار بکنیم و همون نقطه اشتراکی باعث شده که ما این مفهوم وجود رو بر اونها صدق بدیم. یعنی مفهوم واحد به لحاظ وحدتش داره صدق میکنه بر مصادیق به لحاظ وحدت و اشتراک میکن. اگه این هر بیدن خلاف فرضه، حالا اینجوری پیش رفته. فرض اولی ما این بود که این مصداقا هیچ نقطه اشتراک ذاتی ندارن با هم دیگر، متباین از اون جهت که متباینه محل بحث ما قرار گرفته. بخونیم عبارت رو. و ایزن لغن تجعل مفهوم الواحد بما هو مفهوم بما هو واحدان من المصادق الكثيره بما هي كثيره فاما ان تعتبر في صدقه. بحث صدق اگر میتونست از همون اول بحث صدق رو پیش بکشه، ولی اول کلمه انتظار آورده بعد صدق آورده، ولی ما میدونیم اینجا تمرکز اثنای مفهوم به طرف مشتاقه. و ایزن این و ایزن یعنی بیان دوم برای استحاله. اگر انتظار بشود مفهوم واحد از اون جهت که واحده، از مصادیق کثیر از اون جهت که کثیره، چهار حالت به وجود میاد. یک، فاما تعتبره، میتونید یعنی تعتبره بخونید، نایب فاعلش میشه خصوصیتا. فاما ان تعتبر فی صدقهی خصوصیت هذا المصداق، یا اینکه اعتبار میشود در صدق این مفهوم بر مصادیقش خصوصیت این مصداق، ببینید مصداق الف، خصوصیت ذاتی مصداق الف باعث می شود که مفهوم وجود بر او صدق بکند. اگه اینو بگید لم یصدق علی ذلک المصداق، پس بر مصداق ب دیگه صدق نخواهد کرد، چون ملاکش اونجا وجود نداره. و این تو بر فیه خصوصیت ذاک لم یصدق علی هذا. فرض دوم، اگر اعتبار بشود فیه به چی برمیگرده؟ فی صدقهی، یعنی در صدق مفهوم بر مصداق اعتبار بشود خصوصیت مصداق ب اگر لحاظ بشود، لم یصدق علی هذا، پس صدق بر اون مصداق الف نمی کنه. خب فرض سوم، و این اتو به رفیه الخصوصیتان معن، اگر هر دو خصوصیت با همدیگه لحاظ بشه، بگیم علت صدق مفهوم وجود بر مصادیق اینه که ما خصوصیات ذاتی مصداق الف و ب با همدیگه رو چه کردیم؟ در کیفیت صدق این مفهوم دخالت دادیم. اگه این حرف رو بزنیم دیگه این مفهوم بر هیچ یک از این دو تا مصداق صدق نمی کنه، درسته؟ چون در هیچ یک از این دو تا مصداق همه این خصوصیات رو جمع نداره. و این بله، و این اتو برفیه خصوصیتان معن لم یصدق علی شیء منهما، بر هیچ یک از مصداق الف و ب صدق نخواهد کرد. فرض چهارم، و این لم یعتبر شیء من الخصوصیتین، اگر هیچ یک از خصوصیات مصداق الف و خصوصیات مصداق ب درش لحاظ نشه. الله میتونه اینجا رو به این شکل جلو بره، اگر هیچ یک از خصوصیات الف و ب در واقع لحاظ نشه با توجه به اینکه اینا مختلف به تمام ذات هستن، فرض ما این بوده، پس اصلا نباید این مفهوم صدق بکنه، در حالی که میبینیم این مفهوم صدق میکنه. میتونه بحث رو به این شکل هم پیش بره. همون حرفی که ما داریم میزنیم، در حال که اینا اینجوری نبود، درسته؟ البته حرف ایشون هم باز برمیگرده به همینجا، ولی میخوام بگم اینجا میتونست به این شکل پیش ببره که اگر خصوصیات این و خصوصیات این هیچ کدوم در کیفیت صدق این مفهوم برای اونها دخالت نداشته باشه، پس اصلا بگیم چی؟ صدق نمی کنه. چجور میشه یک مفهومی بر مصداق صدق بکنه که هیچی درش وجود ندارد که باعث صدق این مفهوم بشه و طرف صدق نمی کنه، یا طرف فساده در میاره، میتونیم هر چی رو به هر چی صدق بدیم یا بگیم اصلا صدق نمی کنه. مثل اینکه شما بر فرض مثال مفهوم گیاه، شما مفهوم گیاه رو نمیتوانید به این سنگ بگید، نمیتوانید به این آهن بگید. چرا؟ چون ملاک صدقش وجود نداره. میتونست اینجوری بحث جلو ببره، ولی به این شکلی که عرض کردیم جلو برده. و ان لم یعتبر شیء من الخصوصیتین بل انتزع من القدر المشترک بینهما، بلکه انتزاع بشه این مفهوم واحد وجود از قدر مشترک بین این دو تا مصداق، نه از خصوصیت های اینها. خب لم یکن منتزعا من الکثیر بما هو کثیر بل بما هو واحد. پس این مفهوم واحد از کثیر از اون جهت که کثیر انتزاع نشده، بلکه از کثیر از اون جهت که واحد انتزاع شده، چون از قدر مشترک اینا انتزاع شده. پس از کثیر بما هو واحد شما یه چیزی انتزاع کردید، اشکال نداره. این مال کجاست؟ توضیح دادیم. بعضی از اشیاء اصلا ذو جنبتینن، هم جهت کثرت دارن هم جهت وحدت دارن. خب میشود از جهت وحدت یک مفهوم واحد در آورد، ولی بحث اینه که فرض اولیه ما این بود که ما مفهوم واحد رو می‌خوایم از کثیر بما هو کثیر انتزاع بکنیم. لم یکن منتزعا من الکثیر بما هو کثیر بل بما هو واحد. خب مثل چی؟ میگه خیلی راحت، کل کلی المنتزع من الجهت المشترکت بین الافراد صادق علی الجمیع. مثلا شما اگر افراد انسان ها رو ببینید، خب اینا جهت های خاصی هم دارن، ولی از جهت خاصشون که ما انسان رو انتزاع نمی کنیم. از چی؟ از جهت وحدانیشون ما انسان رو انتزاع می کنیم. میگه عین این بحث رو بخوایم در بحث خودمون پیاده بکنیم، میگه میشه، اما این خلاف فرض ما. میفرماد کل کلی المنتزع، مثل کلی مثل انسانی که انتزاع میشود از جهت اشتراکی بین افراد، از صادق، از صادق به اون الکلی میخوره، که این کلی صدق میکند بر همه اون افراد. خب این تنجا روشن باشه. هازا خلفان، در محل بحث ما این خلاف فرضه، چون فرض اولیه ما این بود که چی؟ مفهوم واحد باقید از کثیر به ماهیه کثیر انتزاع بشه. فقط اول همین پاراگراف نگاه کنید. و ایزن لرنتو زهل مفهوم الواحد به ما و واحد من المصادق کثیر به ما یا کثیر. فرض ما اینه. اگر شما این فرض رو دست بزنید بگید مفهوم واحد از کثیر به ما و واحد انتزاع میشه، میشه حرف ما. ادعای شما اینه که از کثیر از اون جهت که کثیر است مفهوم واحد در بیا، این نمیشه، چون یکی از این حالتهای چنگانه رو پیدا. ما الان چی رو اثبات کردیم تا اینجا؟ وحدت حقیقت وجود رو اثبات کردیم. اگر ما حقایق متباینه مشاعی رو نقد بکنیم، رد بکنیم، پس معلوم میشه که وجودها حقایق متباین نیستن، بلکه حقایق اشتراکی هستن. یه نکته اضافه کنم، وقتی حقیقت اشتراکی شد، این اشتراکش میشه تمام ذات دیگه، این به لحاظ بیانی رو که مشاع داره. چون نمیتونیم میگیم به لحاظ جزء ذات مختلف هم، به لحاظ جزء ذات با هم شریکن. چرا؟ بخاطر اینکه ترکیب در وجود پیش میاد، در حالی که در وجود ترکیب راه نداره. این علامه نگفته، این از بیش الان نیست، ممکنه ذهن پراکنده بشه در هر صورت. اما اصلا نمیشه انتزاع کرد، محال است انتزاع کردنش، یا صدق مفهوم واحد از اون جهت که واحده بر کثیر از اون جهت کثیر امکان نداره. این تو بیان دوم بود که صدق امکان نداره. تو بیان اول این که بود انتزاع معنا نداره. انتزاع یک مفهوم، یک مفهوم از مصادیق متباینه به تمام ذات امکان نداره. اون بحث دیگه داره. اصلا ما اونجا فقط مثال دادم. میدونید که بحث مقوله، بحث عرض، بحث جنس و امثال اینها از جهت وجودانی اونها انتزاع میشود که حالت خارج لازم و معمول من سعیمه داره، داخل در ذات به معنی ایساغوجیشون میشه، یا از وجودشون انتزاع میشه مثل مفهوم عرض و امثال اینها، یا اگر از بعد ماهویشون انتزاع میشه، چیزهایی از بعد ماهوی انتزاع میشه که داخل در ذات هم نیست. این بحث و بحث ظریفی هست. اگر جداگانه بفرمایید بعد توضیح میدم. کدوم فرض؟ آزا خلفان. فرض کدومه؟ فرض اون سطر اول همین پاراگراف نگاه کنید. مفهوم واحد به ما و واحد از مصادیق کثیر به ما و کثیر میخواد انتزاع بشه. فرض ما اینه، فرض ما اینه، در حالی که این اعتبار چهارمی که گفته شد خلاف فرضه. چون گفته از قدر مشترک گرفته میشه. این قطعه آخر من بخونم که تمام بشه اینجا. و اما اینکه حقیقتش حقیقت اشتراکی هسته، تشریک بفهم، حقیقت تشریکی هسته. میفهمد این رو به شهود ما میفهمیم، بسیار واضحه. پس اگر حقیقت وحدانی وجود اثبات شد، کثرت رو ما داریم میبینیم، قوه، فعل، تقدم، تأخر، اولویت، خلاف اولویت، شدت و ضعف، همینا رو مشاهده میکنیم. پس یک حقیقت واحدی است که در خودش تشکیک داره، به خاطر شدت و ضعف خودش تفرت رو درست میکنه. و اما ان حقیقته مشککتون فلما یظهر من الکمالات الحقیقیه المختلفه. از کجا میگید این حقیقت واحده تشکیکیه؟ یک جور تفرت تشکیکی درش راه داره؟ میگه به خاطر کمالات حقیقیه مختلفه ایست که ما میبینیم و مشاهده میکنیم، به خاطر اون جلد ما یزر، به خاطر اون جایی که ظهور دارد از کمالات حقیقیه مختلفه، علتی یه صفات متفاضله غیر خارجه دن ال حقیقت الواحده. اینا صفات متفاضله، صفات متفاضله یعنی تشکیکی، یکی شدید یکی ضعیف، صفات متفاضله ای که خارج از حقیقت وجود هم نیست، البته داخل هم نیست به معنی اینکه ترکیب به وجود بیاره، یه ارتباط ویژه ایست که ما ازش به عنوان کثرت تشکیکی یاد میکنیم. مثل چی؟ که شدت و ضعفی که شدیده، یکی ضعیفه، که بر تقدم و تأخر و القوت و الفل و غیر ذاله. پس بنابراین نتیجه گیری بکنیم، فهیه حقیقتون واحدتون متکثره فی ذاتها. پس حقیقت وجود، زمین به حقیقت وجود برمیاد، حقیقت وجود حقیقت وحدانی است که در ذات خودش کثرت میپذیره به خاطر شدت و ضعف و امثال اینا. یرجع فیها کل ما به الامتیاز الی ما به الاشتراک و بالعکس، که این نوع کثرت و وحدت به نحویه که ما به الامتیاز به ما به الاشتراک برمیگرده و برعکس این و هازا و تشریح. این تشریح یه توضیح مختصری داره برای تبیین این قسمت آخر، چون فردا عرض خواهم کرد برای تکمیل. و السلام علیکم و رحمت الله.